الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملکوتی امام رسول الله علیه و شهدای ولا مقام اسلام و همه حق داران منصلواتی اهدا میکنم. موضوع بحث همونطور که مستحضر هستید عوامل کلی است که مانع رسیدن انسان به سعادت میشه، یا به تعبیری مانع انجام وظایفش میشه، که اینها را به حسب استقراء از استفاده میشه از آیات و روایات. سه تا عامل کلی است: یکی هوای نفس، یکی دنیا، یکی شیطان. در باره هوای نفس 5-6 جلسه تقریبا صحبت کردیم، در حدی که فهممون میرسید و خدای متعال توفیق عنایت فرمود. بعدش هم چند جلسه در باره دنیا و اون چه در باره دنیا در آیات و روایات وارد شده یه نوع دستبندی مختصری کردیم و یک نتایجی هم تدریجاً گرفته شد که به عرض رسید. نکته ای که جالب توجه هست اینه که اون که عنوان هوای نفس و عنوان دنیا یا حیات الدنیا یا حب الدنیا، اینا دو تا عنوان مستقل هستند، اما حقیقتاً دو عامل مستقل نیستند. اینجور نیست که گاهی هوای نفس باعث این میشه که آدم وظیفش رو ترک کنه یا مرتکب کار ناشایستی بشه، گاهی دنیا عامل باشه، ربطی به هوای نفس نداشته باشه. در واقع این دوتا دو جزء از یک علت تامه هستن. اگر دنیا بود و ما تمایلی بهش نداشتیم، یعنی مصداقی هوای نفس پیدا نمی کرد، خود دنیا به ما ضرری نمیزد، کاری نمیزد. فرض کنید اگه هوای نفسی داشتیم اما چیزی نبود که هوای نفسمون رو در اون درباره اون اعمال کنیم، نه غذایی بود بخوریم، نه همسری بود که باش معاشرت داشته باشیم، و نه سایر چیزهایی که در دنیا هست. اگه اینا دنیایی نبود، خود هوای نفس متعلقی نداشت که باعث لغزش انسان میشه. این دوتا دو جزء از یک علت هستن، یعنی میل انسان، هوای نفس انسان به دنیا تعلق میگیره. این است که گاهی دنیا رو برجسته میکنیم، میگیم این است که این ضررها رو به انسان میزنیم، گاهی روی اون عنوان نفسانیش تکیه میکنیم، اون که در داخل هست. به عبارت دیگه یه عامل داخلی و یک عامل خارجی با هم توأم میشن تا زمینه انحراف رو بر آدم فراهم میکنه. عامل داخلیش عامل روانی است، میل نفسانی است، دوست داشتن چیزهایی است که خدا دوست نداره. این عامل درونی ماست. یا عامل بیرونی است که این میلی که داریم در چی اعمال میشه، به چه وسیله اعمال میشه، چیزی که خارج از وجود ماست. انواع کالاهای دنیا و یا اشخاصی که در دنیا هستن یا اشیایی که در دنیا هست، این میل ما به اونها تعلق میگیره، متعلق و متعلق هستند، مکمل هم هستند. به یک معنا دو تا عامل مستقل نیستند که گاهی این اثر میکنه گاهی اون اثر میکنه. این معنا رو فی الجمله از بعض آیات هم میشه استفاده کرد. در سوره و نازعات هست که فاما من آثر الحیات الدنیا، آیا شادتون نیست؟ فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هی المأوى. خب پیداست دو دست را در مقابل هم قرار میده. میفرماید یه دست جاشون بهشته، یه دست جاشون جهنم. خب ویژگی های دست اول چیه؟ تقا و آثر الحیات الدنیا. تقا یعنی طغیان کرد، به یک معنای تعبیر عامی افراد کرد در کارهایی که باید محدود باشه، مرز نشناخت، رعایت حد و مرز نکرد، ولنگاری کرد. اگر طغیان کرد این یک شرط، یک وصف، یکی هم آثر الحیات دنیا و زندگی دنیا را ترجیح داد، یعنی اونجایی که تضاهم بود بین زندگی دنیا و آخرت، و زندگی دنیا را ترجیح داد، گفتم غنیمت. چنین کسی که این دو صفت رو داره، اهل طغیانه، اهل رعایت مرز و حدود نیست، بی‌بندوباره. یکی هم در مقام تزاحم دنیا و آخرت دنیا رو ترجیح میده. ای فإن الجحیم هی المأوى، جایگاهش در دوزخ. خب قاعدتا ما در مقابل چی بگیم؟ در مقابل تقا بگی یعنی رعایت حدود و مرزها رو میکنه. تقریبا واجه مقابل تقا با تا و غین تقواست، با تا منقوط و قاف. البته مادهش فرق میکنه، اون زبقیه هست، اون تقایه هست، با هم تفاوت داره، اما تلفظش خیلی نزدیک به همه مقابله. قاعدشون در مقابلش فرماد اما کسی که تقوا داشته باشه و آثر الحیات الاخره، اون گفت زندگی دنیا رو ترجیح بده. این میگه باید در مقابلش میگه کسی که زندگی آخرت رو ترجیح میده. این تقابل اینو اقتضا میکنه، اما اینجور نفر. به جایی که بفرماید کسی که تقوا داشته باشه و زندگی آخرت رو ترجیح بده، میگه کسی که از مقام الهی بیم داشته باشه، نگران باشه از مقام الهی که مبادا حقش رو ادا نکنه، خائف باشه. دوم، به جای آثر الحیات الدنیا، به جایی که بگه آثر الحیات الاخره، میفهمند و نهن نفس عن الهوا، یعنی خودش رو از هوای نفس منع کنند، باز بدارند، یعنی دنبال هوای نفس نباش. پس معلوم میشه اون کسی که آثار الحیات دنیا، اون کسی بوده که دنبال هوای نفس بوده. مقابلش این میگه کسی که دنبال هوای نفس نباشه، نفسش رو سرکوب کنه، مخالفت بکنه با نفسش، یعنی تقابل بین آثار الحیات دنیا با نهی نفس عن الهوا. معلوم میشه نهیه اتباع هوای نفس همون حب حیات دنیا و ایثار حیات دنیا است، و متقابلن ایثار حیات آخرت همینه که آدم نفسش را از هوای نفس باز بداره، یعنی تقوا داشته باشه. این خودش این تقابل شاهد بر اینه که یک طرف هوای نفس است یا ایثار حیات دنیا، چه این بگیم چه اون، فقط یکیست، چون مصداقش یکی بود. از اون طرف بگیم کسی که خوف مقام ربه، از خدا بترسه و هوای نفس را مخالفت بکنه، باز بداره خود، این میتونه شاهد باشه برای این که هوای نفس و دنیا گرایی یک عامل مجموعه، یعنی دو جزء یک علت هست، و متقابلا ایثار آخرت و ترک هوای نفس. آیا نکته های دیگری هم از روایات و آیات و اینا استفاده میشه که چون بحثش خیلی منشه اثر عملی نیست، بحث علمی است، نظری است، فقط دیگه خیلی اینا ادامه نمیده. اونی که مهمه که ما در این مقام توجه بکنیم اینه که خب من حالا خواستم که زندگی آخرت رو ترجیح بدم در مقابل اون کسانی که استحب الحیات الدنیا یا آثر الحیات الدنیا. من خواستم اینجوری نباشه تا بشم اهل بهشت، اهل جهنم نه. کسی که دنیا رو ترجیح بده اهل جهنم خواهد بود. به خاطر اینکه ترجیح دنیا لازمش اینه که مرتکب گناهان و کارهایی بشه که خدا نمیپسند. به هر حال چی کنیم حالا؟ اینجوری خودمون رو بسازیم، اینجوری بشیم، هممون ما دلمون میخواد در اعلا مراتب بهش قرار داشته باشیم، رفیق انبیاء و اولیاء باشیم، و حسن اولئک رفیقا، تعبیر قرآن هست، اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اینا خوب رفیقایی هستن، انبیاء، شهداء، صالحین. اگر اطاعت خدا و پیغمبر کنیم رفیق اینا خواهیم بود، ما هممون دلمون میخواد، اما میبینیم حریف خودمون نمیشیم. یه جاهایی خیلی تصمیمم میگیریم که مرتکب گناه نشیم یا لغزش های مادون گناه، ولی عملا نمیتونیم خودداری کنیم، پاش که میفته ما هم میلرزیم. چه کار بکنیم که برنامه ای، یک راهی، ظاهراً یه آمپولی که تزریق بکنیم اینجوری بشیم این وجود نداره، لااقل ما نمیشناسیم. که آدم بره داروخانه میگه آقا دوایی به ما بدید که خب به دنیامون از بره آخرت خواه بشیم، آمپولی تزریق کنیم و فردا ببینیم شدیم مثل انبیاء و اولیاء. ظاهراً اینجوری نیست. از اون طرف هم از آیات و روایات فراوانی به دست میاد که اینم یهو نمیشه آدم شب بخواب صبح باشه بشه هم مقام پیغمبر و امیر المؤمنین. این سیر تدریجی است، باید مدتها کار کرد، برنامه داشت، برنامه را عمل کرد. پله پله پیش رفت تا برسه به اونجایی که بتونه رفیق انبیا و اولیاء خدا بشه. خب اگر اینجور هست، این برای ما مهمه. از کجا شروع کنیم؟ خب ما پاش پیش بیا یه کاری که فرض کنید یه معامله ای که خیلی سود داره، سودهای کلان، سودهای نجومی که گاهی میگن توی نجومی و اینا، سودهای نجومی داره. آدم اصلا صرف نظر کنه میگه نه اینا بی‌انصافیه، این کار نمی کنن. والا من نمچه تاجری نمی شنسن. سود کلان توی تجارتش براش پیش بیاد میگه نه این چون بی‌انصافی هست و این کار نمی کنن. البته سابقا بعضی ها تو بازار قم میشناختن من اینجوری بودم، در معاملاتشون هم خرید فروش های جنس هم که میگفتن سود کمی روی جنس میکشیدن. خدا انشاءالله درجاتشون عالی کنه، دعاهای اونا رو در حق ما هم مستجاب کنه که ما هم شباهتی به خوبان پیدا کنیم. اما الان نمیدونم، حالا خیلی هم من معاشرت ندارم تو بازار اینا، اما سوء ظنم اینه که اونجور آدم ها کم پیدا میشه. آدم سود کلانی داشته باشه معامله میگه خیلی هنر بکنه، آدم یه تخفیف مختصری میده. نه، سود کلان کی میگذاره؟ یه معامله ساده یک میلیارد سود داشته بود کی میگه ازش بگذاره؟ خب حالا اگر توی این معامله آدم شبهه شرعی بود، یا میدونستیم که این معامله اشکال شرعی داره، مثلا شبهه ربا داره، مثلا درش وقت صرف نظر میکنیم، شاید به یه جاهای قطعی برسه یقینا ربا باشه، بعضی ها پیدا بشن که صرف نظر کنن. ولی اونا که تا پای شبهه و اینا باشه میگن انشالله بوزه، نه اشکالی نداره. چه کنیم یه جوری بشیم که ما هرچه پیش میاد اول فکر کنیم میگیم خدا کدومشو دوست داره؟ به نظرم یه شب خوندیم یه عبارتی از فرمایشات امیرالمومنین در نهج البلاغه که کان لی اخون فی الله، یه برادر خدایی داشتم من، اخوت فلا داشتیم، صفاتی داشت، یکیش این بود: اذا بدا له امران، اگر دو کار براش پیش اومد که باید یکیش رو انتخاب کنه، فکر میکرد به اینکه کدومش بیشتر مخالف نفسشه، اونی که مخالف میلش بود اونو انتخاب میکرد. این نشانه این است که خدا بیشتر اینا دوست داره، اون که من دلم میخواد این پیداست، اینا خدا دوست نداره. امیرالمومنین در وصف این برادرشون رفیقشون میگن کانلی اخون، میتونید پیدا کنید تو نهج البلاغه. اینجور آدم ها خیلی کم پیدا میشن که هر کاری پیش بیاد اول فکر این باشن ببینن خدا دوست داره یا نداره. اگه دو تا کار هست کدومش دوستر داره اون رو ترجیح بده. امثال بنده که وقتی یکی و دوتا اینا که هیچی، صبح تا شب چندین کارم که پیش میاد اصلا یادم هم نیست که خدا هم به کدومش راضی هست یا نه، یادم نیست اصلا این فکر رو بکنم، دوست داشته باشم، منفعتی داشته باشه. اهلا و سهلا بفرمایید. حالا خدا هست یادم هم نیست که من. شاید امثال من هم کم نباشه، اما بالاخره میدونیم که این چیز خوبی نیست. لااقل امیرالمومنین همچی کسی رو نمیپسنده. اون رو کسی رو میپسندید که وقتی دوتا کار براش پیش میومد میدید اونی که خلاف میلش هست رفتار کنه به امید اینکه رضای خدا بیشتر در اون هست. به هر حال همه ما مؤمنیم و لازمه ایمان هم اینه که میخوام خوب بشیم، میخوام از این نعمت دنیا ایمانمون استفاده کنیم به سعادت ابدی برسیم. اون تا این رغبت ها و میل ها و اینها ضعف و شدت داریم. چی کنیم با که حالا اصحاب الجحیم نشیم بشیم اصحاب الجنه؟ فإن الجنة هي المأوى بشیم. یک راه اینه که با بگردیم از آیات و روایات و اینها نکته های استفاده بکنیم، تعلیماتی بگیریم، یا از سیره انبیاء و ائمه سلام الله علیه اجمعین اونها مراجعه بکنیم. الا ان لكل مأموم اماما یقتدی به، از سیره عملی پیغمبر اکرم ائمه اطهار پیروی کنیم به امید این که ما کم کم شبیه اونها بشیم، مشمول شفاعتشون واقع بشیم. خب این راه بسیار خوبی است، اما راه طولانی است و باید باز مدت ها ما آیات و روایات و اینا را بررسی کنیم و ببینیم چگونه چه دستوراتی دادند که بشه ازش یک برنامه ای در آورد که آدم از کجا شروع کنه که برسه به اینجا که طوری باشه هر وقت یک کار این پیش میاد مواظب بشه اون رو که خدا دوست داره انجام میده. اجمالاً حالا همینجا بین پرانتز عرض میکنم، اینا میدونیم که اینجور کارهایی که باید در طول زمان انجام میگیره برنامه میخواد و تدریجاً آدم باید مراحلش رو طی کنه. مثل پلکانی میمونه که اول تا پله اول آدم نگذرونه مثلا جا برای پله دوم نیست، کمک کمک باید رفت جلو تا برسی. کسانی که میخواند حتی در یک عمل موفق بشن که هیچ گناه این گناه رو لااقل نکنن، خب یه برنامه داشته باشن اولش از یه جای شروع کنن کمک کمک برن جلو، یعنی تمرین میخواد، تمرین عملی میخواد. باز تو فرمایشات امیرالمومنین سلام الله علیه به نظرم توی نامه‌ای که برای امام حسن نوشتن فرمود فعبد نفسک تصبر، فرمود خودت را عادت بده به اینکه اول با زحمت و سختی تصمیم بگیری در مقابل یک خواسته نفس مقاومت کنی بعد ادامه بده. امروز که اینم یک بار این را انجام دادی رها نکن بگی کار تموم شد، عبد نفسک عادت بده یعنی تمرین مستمر. اون وقت علمای اخلاق و مربیان و اینا میگن که این تمرین ها رو خوب اول از یک کار ساده ای آدم شروع کنه که مطمئن باشه بتونه ادامه بده، اینجور نباشه یک کار سختی را برای خودش پیشنهاد کنه دو سه روز که انجام داد بگم نه این نمیشه من زندگی من باید ترک کنم. این دستوراتی است که علما و مربیان میدن که آرام آرام پیش برید، یک کاری را برای خودتون در نظر بگیرید، برنامه قرار بدید، اینا مواظب باشید اونقدر ادامه بدید تا به قول اصطلاح معروف ملکتون بشه، عادتتون بشه که خیلی راحت انجام. یکی از لطفای خداست درباره آدمیزاد، البته اگر سوء استفاده بکنه به جای لطف میشه قهر. آدم هر کاری را زیاد تکرار بکنه که به عادت میشه راحت میشه منون. اگر ثواب باشه یه چیزی که عادت کرده به اینکه مثلا نافله بخونه یه روز نافلش ترک بشه گم شده ای داره. ان للخير ضراوه كضراوه الخمر. این حدیث را من اینطور که یادم میاد در جوانی ها دیدم، حالا حالا ندیدم. این طریق ابن عسیر از طرق اهل سنت در کتاب در کلمه ضراوت آورده، ابن عسیر صاحب لغت معروف. این حدیث رو در طرق اهل سنت نقل شده اما مضمونش در روایات اهل شیعه هم هست، ان للخیر ضراوه ك کضرابت الخمر، همینطور کسانی که وقتی مشروب میخورن کم کم معتاد میشن به مشروب. شاید اگه این مواد مخدر اون روز بود میگفتن مثل مخدرات. یه بار آدم یه سیگار میکشه، یه باشه آقایی بینیم حشیش چه مزه میده، این چی دوره تکرار که میشه کم کم عادت بکنه، نمیتونه رها کنه. این حدیث میگه همونطور که آدم در اثر مسکرات وقتی تکرار کرد عادت میکنه، یا مخدرات آدم تکرار میکنه عادت میکنه نمیتونه ول کنه، کار خیر هم همینجوره. کسی مدتی خودش عادت بده به کار خیر نمیتونه ترک کنه. اگه یه روز ترک کنه این گم شده ای داره، ناراحت میشه. ان للخیر ضراوتا کضراوت الخمر. به هر حال این در جهت خیرش نعمتیست، در جهت شرش هم نقمتیست. حالا مبتلا به گناه هم که بیشه نمیتونه ترکش بکنه. خیلی ها اصلا تصمیم میگیرن گناه ترک کنن اما عملا موفق نمیشن، مال همون عادت. لذا امیر المؤمنین به فرزندشون امام حسن در اون نامه شون نمیشن فعبد نفسک التصبر، خودت عادت بده به اینکه با سختی در مقابل هوای نفس صبر بکنی، استقامت بکنی، خودداری بکنی تا این عادت بشه برات، ملکه بشه. وقتی ملکه شد دیگه راحت میشه، دیگه هر روز نباید آدم با نفسش بجنگه تا بتونه این کار انجام. خلاصه اینا همه شاهد اینه که آدم اگه بخواد خودش را اصلاح کنه و اونجوری بشه که خدا و پیغمبر دوست دارن و اینا، باید یه برنامه ای داشته باشه و این برنامه تدریجاً پله پله بالا میره و خودشان عادت بده به این که این ترک نکنه این را تا ملکش بشه. ولی هنوز این سوال باقی میمونه که حالا از کجا شروع کنه. ما میتونیم از همین آیه ای رو که از سوره نازعات خوندن یه نکته استفاده کنیم برای همین که برنامه همون رو از کجا شروع کنیم. البته میشه از بحث های روانشناسان هم شروع کرد، اما اونا نه من خیلی بحث ها خیلی وارد هستم و نه شما انتظار دارید ما اینجا درس روانشناسی بگیم. اینه که من ترجیح میدم همون نکته ای رو که از همین آیه استفاده میکنیم اینا یادآوری کنم تا ببینیم خدا بعد چه توفیقی بهمون میده و انشاءالله که اون چه او دوست داشته باشه انجام بگیم. ملاحظه بفرمایید فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا، برای اصحاب جهنم این دوتا وصف است. یکی اهل طغیانند، یعنی حد و مرز از زندگی نمیشناسن، بی بند و باره هر چی پیش آید. این یه نکته. در مقابل چی میفرماید؟ به جایی که بگه کسانی که خودشون کنترل میکنن تقوا پیشه میکنن اینا، میگه اما من خاف مقام ربی. احتمال میدیم، یه خود از احتمال ساده هم قوی تر، ظن این داریم که اینجا با این کلمه انتخاب خاف و مقام ربه راه را میخواد نشون میده. میگه اگر میخواد اهل طغیان نباشید یاد خدا باشید، از خدا بترس. خاف و مقام ربه در مقابل اون کسی که اهل طغیانه، نمیگه اهل تقوا باشه، اهل مقاومت باشه، اهل کنترل باشه. در مقابل اون اگر میخواد خاف مقام ربه. نکته‌ای که از اینجا استفاده میشه اینه، این البته میتونه با یک بحث موسع روانی این بیان بشه، اما همطور که عرض کردم نه بنده اهلش هستم و نه حالش و مجلس اختزال. ما کارهایی که میکنیم وقتی فکرشو بکنیم هر کاری آدم انجام بده اختیاری ها، حالا قلبش ضربان داره اون اختیارش دست ما نیست، کار اختیاری که آدم بخواد و انجام بده. وقتی اقدام میکنه که یا یک لذت فوری داشته باشه یا منفعتی، باز اینا فرق میذارن بین این دوتا واجه. لذت به اون چیزهای فوری اطلاق میکنن، همین لذت اگه وسائط بخواد میگن منفعت. منفعت هم همین است که یعنی کارهای چیزهایی انجام میگیره که بالاخره آدم برسه به لذتهایی. منفعت این است که با وسائطی آدم به خواسته هاش برسه. لذت نه، اون خواسته فوری بلا واسطه. غذایی میخوره، غذای لذیذیست، میگن لذت برده مثلا. لذت لشاربین، در بهشت هم خدای متعال نوشابه هایی را وعده میده که وقتی مینوشن لذت میبرن. لذت لشاربین در قرآن. اگه واسطه بخوره، یعنی باید این کارو بکنن، بعد ازشون یک کار دیگری چند واسطه میخوره تا میرسه به اون خواسته ی آدم و لذت میبره، میگه این کار منفعت داشت. این معامله میگه منفعت داره یعنی چی؟ یعنی سودی گیر ما میاد که این سود میتونیم باش غذایی تهیه کنیم، غذایی رو در موقع مناسبی طبخ کنیم، به صورت خاصی تناول کنیم، لذت ببریم. اینکه این وسائط رو میبره میگیم منفعت داریم، ولی منفعت هم نهایتا به لذت میرسه. اون چه ما با اختیار انجام میدیم چیزیه که یا الان که انجام میدیم همراه با لذته، یا مقدمه هست برای اینکه بعدها ازش لذت ببریم، یعنی نفع داشته. به طور کلی ها اگر نفع را عام بگیریم میگیم هر کاری را میکنیم یا برای نفعش است یا برای اینکه ضرری را از خودمون دفع کنیم. دردی دارم، داروی میخورم تا دردم برطرف بشه، لذتی نمیبرم از خوردنی، لذتش از اون سلامتی است که بعدن پیدا میشه، ولی به هر حال اینو میخورم برای اینکه اون ضرر را، اون درد را از خودم دور کنه. شما اگه حساب بکنید هر کار اختیاری که یک عاقلی انجام میده یا یک نفعی درش انتظار داره یا فرار از ضرری هست، ولی خودش هم توجه نداره. این کار قشنگ می بود، دوست داشت، و قشنگه یعنی لذت میبرن، کار زیبایی بود این کار انجام داره، ایثار کرد نمیدونم چنین یا شجاعت داشت، او یعنی آدم وقتی میبینه لذت میبره. اون چه موجب این میشه که آدم در یک کاری انتظار لذتی داشته باشه، این یک احساسی در آدم پیدا میشه، اسمش امیده. امیده به منفعت، امیده به لذت. اونجایی که یک چیز ناراحت کننده ایست میخواد از خودش دور کنه یا میترسه مبتلا بشه، اونم یه احساسیست به نام خوف. میترسم این کار رو میکنم برای که میترسم اگر نکنم چنین بشه. پس عامل مؤثر در رفتار اختیاری انسان یا خوف است یا رجا، خوف از ضرر، رجاء منفعت، رجاء لذت و منفعت و خوشی. خدا میخواد بفرماید اگر شما بخواهید از آتش جهنم نجات پیدا بکنید باید از عامل خوفتون استفاده کنید. اما خوف از چی؟ من خافم مقام ربه، باید خدا ترس باشید. به جای اینکه بگه طغیان نکنید، عاملشا راهشا معرفی میکنه. شما باید کاری بکنید که اهل طغیان نشید، اهل تقوا باشید، مرزشناس باشید، حد برای کاراتون تعیین کنید. چه کنیم اینجور بشین؟ باید از خوف و رجا استفاده کنید. مهمترین عاملی که در اکثریت مردم مؤثر هست خوف. البته کسانی هستند که گاهی رجا جای خوف را میگیره، گاهی همراه با خوف یک رجا دیگری. ولذا در قرآن که ملاحظه میفرمایید یکی خاف مقام ربه یا لم یخش الا الله، خوف و خشیت را ذکر میکنه، یا میفرماید یرجو لقاء ربه، یرجو الاخره، چیزی که باعث میشه آدم تصمیم صحیح بگیره، کار درست انجام بده، یا رجاء است، رجاء الاخره، رجاء لقاء الله، من کان یرجو لقاء ربه. اینجا من خاف مقام ربه. حالا چرا مقام جا آورده شده؟ اون نکته های تفصیلی داره، من دیگه معطلتون نکنم. منظور این که از این آیه با همه دقت هایی که داره استفاده میکنیم، هم وصف های اصلی دو گروه را معرفی میکنه، هم در ضمن راه رسیدنش را مشخص میکنه که اگر میخواید از ان الجحیم هی المأوا نباشید، باید خاف مقام رب باشید. در اون آیه هم که میدونید قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احد. پس باید یک کاری ما بکنیم، این خوف و رجا درمون تقویت بشه. خوف و رجای از چی؟ خوف و رجای از همین نعمت‌های دنیا. خب باعث میشه بیشتر بریم سراغ اینا، خوف مقام ربه، یرجو الاخره، یرجو لقاء ربه، نه یرجو سود کلان، یرجو ارضای شهوتش، نه یرجو لقاء ربه. اگه اون امید را در خودتون تقویت کنید، اون وقت از این لذت‌های دنیا زود میتونید صرف نظر کنید. خب چه کار باید کرد که ما بتونیم این امید را تقویت کنیم؟ باز میدونیم ما این امیدهایی را که داریم، شاید بگیم اکثرش، حالا من شماره نکردم، درصدی ندارم، اما اکثر این امیدهایی که ما درمون داریم مسبوق به یک شناختهایی است. اگه من از این چیزی میترسم، من اینه که جروتم شناختم که این خطر داره. اول اون شناخت برام پیدا شده، بعد امید دارم که بتونم کاری کنم از اون خطر نجات پیدا کنم، یا میترسم مبتلا بشم. یعنی مقدمه برای همه اینها شناخت. اول باید از اینجا شروع کنیم، شناخت های اصلیمون رو تصحیح کنیم و تقویت کنیم. یه سلسله شناخت هایی بود که مربوط به ایمان بود، که قبل از این بحث ها درباره اهمیت ایمان و کیفیت کسب ایمان و اینها بحث کرده بودیم قبل از این بحث های موجود. از اون گذشته برای چیزهایی که نفع و ضررهایی که بر رفتارهای ما مترتب میشه، اگر بتونیم ما مقدماتی فراهم کنیم از مطالعه، از فکر، از قرائت قرآن با توجه به معناش، از معاشرت با خوبان، معاشرت با اولیاء خدا، این خوف و رجا را نسبت به خدا و آخرت در خودمون تقویت کنیم، اگر این شد عامل قویی پیدا میشه برای اینکه تصمیم برش بگیریم که از این خطر محفوظ بمونیم. دنبالش تکرار این، ادامه دادنش، برنامه ریزی کردن برای اینکه این کار بتونه ادامه پیدا کنه. یه بار شد و اینا، با این با یه گل بهار نمیشه. باید برنامه باشه که این کار رو تکرار کنن. عود نفسک علی التصبر. اگه این کار را بکنیم، از شناخت شروع کنیم، یعنی تحصیل علم، تفکر، توجه به دانسته ها، تا این شناخت آگاهانه در نفس من همیشه زنده باشه که این کار ضرر داره، پشیمانی داره. اون کار لذت داره، سعادت داره، پاداش ابدی داره. اینا سعی کنیم در ذهن خودمون زنده نگه داریم. این خیلی هم مشکل نیست، به جایی هم بر نمیخوره، خیلی هم مبارزه با نفس نمیخواد، یه خود همت میخواد که اینا تمرین کنه، آدم به یادش تکرار کنه، عادت کنه که یاد داشته باشه. ولی مبارزه این نمیخواد ترک مثلا یک کار عظیمی یا شرکت در یک جهادی، جانبازی، اینا نمیخواد. همین فکر کنه که آدم یادش باشه که خیلی ضرر داره این کار. این بیاناتی که از امیرالمومنین درباره دنیا اینا نقل کردیم، غالبا این فایده را داره که وقتی اینا رو توجه میکنیم، بدمون میاد از این لذت‌های زودگذر حیوانی که آدم ها اینقدر پست میکنه، میانتش در حد یک چارپا، در حد یک خوک، در حد یک گوسفند. اگه این تعبیر را امیرالمومنین نفرموده بود، من جرأت نمیکردم خدمت آقایون عرض بکنم. فرمود آیا علی دل خوش کند به این که بعد از سالیان دراز، بعد از 60 سال زندگی و مجاهده، مثل یک گوسفندی باشه که هم شکمش باشه؟ قررت عینو، چشمش روشن. ما بعد از این ریش سفید و اینا بعد فکر داره تازه پولی در آمدیم، غذای خوبی، خوش و بشی، خوش آمد یار ما، که چی؟ حالا چی شد؟ کیا کشته؟ در صورتی که هر لحظه ای از عمر آدم رو میتونه پاداشی رو از خدا دریافت کنه که الالعبد باقی باشد. فکر کردن در این میشه قدم اول. دنبالش تصمیم گرفتن برای یک برنامه سبک، بعد همت کردن به این که ادامه بده اون رو تا ملکه بشه. این که ملکه شد، یه خورده برنامهش رو سنگین تر بکنه و تدریجا بتونه برسه به اون که شباهت بیشتری به اولیاء خدا و به امیرالمومنین سلام الله علیه پیدا بکنیم. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.